بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحثی که وارد شدیم همینطور که عرض کردم مبحث بسیار مهمیه و ثمره امر به شیء نهی از ضد خاص داشت مطرح میشد. ناچاریم باز 4-5 دقیقه گذشته رو تکرار بکنیم تا برسیم به سر بحث. گفته شد که اگر امر به شیء نهی از ضد خاص بکند در جایی که واجب موسعی با واجب مزیقی تضاهم پیدا بکنه، اون در صورتی که اون واجب مزیق رو ترک بکنه و موسع رو انجام بده اون و عبادت هم باشه اون باطله، و اگر اقتضای امر به شیء اقتضای نهی از ضد نکنه اون واجب موسع که عبادت درسته و باطل نیست. مثالش هم این بود که ازاله نجاست از مسجد واجب مزیق و نماز خواندن در طول وقت اونجایی که به آخر نرسیده اون هم واجب موسع. طبعا وقتی که امر آمد به ازاله در اون وقت تنگ و فوری نماز میشه ضد خاص اون. این ضد خاص اگر عبادت باشه، عبادت نباشه مشکلی نیست. اگر ضد خاص ضد خاص واجب موسعی بود که عبادت هست، این قیود داره، واجب موسع که عبادت هست ضد خاص این واجب مزیق بود. خب اگر این امر به ازاله نهی از نماز بکنه در اون ظرف مزیق، خب نهی در نماز موجب بطلانشه. اگر نهی از ضد خاص را نپذیریم این نماز نهی نداره، درسته. این ثمره بود که گفتیم این ثمره از دو ناحیه محل اشکال قرار گرفته. یکی از طرف مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول که فرمودن که نه، حتی اگر امر بشه نهی از ضدم نکنه این باطله. اشکال دومی هم هست که هنوز وارد نشدیم، مرحوم ناینی که میفرمان حتی اگر امر بشه نهی از ضد خواستم بکنه باطل نیست. این دو طرف درست در دو نقطه مقابل هم. اما اشکال اول که شیخ بهایی مطرح کرده بودن این بود که امر به شیء نهی از ضدم نکند باز این عبادت باطله. چرا؟ برای اینکه عبادت امر نداره. درسته که نهی نداره، ما این امر به شیء نهی از ضد رو نمیپذیریم، ولی عبادت کافی نیست در صحت عبادت فقدان نهیه، بلکه وجدان امر لازمه، باید امر باشه. و فرض اینه که دیگه این مسلمه که امر به ازاله که اومد دیگه امر به خلافش در این لحظه موقت نیست دیگه، تو این لحظه چند دقیقه فوری وجوب ازاله مسلم دیگه وجوب نماز در این لحظه نیست. وجوب الصلات در این وقت و این لحظه حتما نیست ولو نهی نباشه. پس بطلان عبادت لازمه اعم است از این که نهی باشه یا امر نباشه. یا درسته نهی نیست ولی امر هست، ولی زوج فرق نمی کنه. شما چه بگید امر بشه نهی از ضد میکنه، چه بگید نمیکنه، این عبادت درست نیست. اینجایی که وظیفش این بوده که انقاض غریق بکنه، فوری باست بره انقاض غریق بکنه یا بیاد مسجد رو پاک بکنه، ولی ول کرد این کار رو، باید نماز خوند، بنده خدا غرق شد، مسجدم در نجاست باقی موند، این باطله. بنابر اون نظری کسانی که میگن نهی از ضد خاص میکنه چون نهی داره واضح، بنابر اونایی هم که میگن امر بشه نهی از ضد نمیکنه بازم باطله. چرا؟ برای اینکه امر نداره این نماز. الان تو این شرایط بس بره این بنده خدا رو از این دام سیل یا دریا نجات بده، نره، امر نداره به نماز. این فرمایش مرحوم شیخ بهایی بود که توضیح داده بودیم، مجددا هم توضیح دادیم. گفتیم در پاسخ به این فرمایش مرحوم شیخ بهایی دو جواب و نظریه مطرح شده. یکی همون است که از مرحوم محقق ثانی نقل شده و کسانی هم اون رو قبول کردن، این فرمایششون رو، مثلا آقای تبریزی بزرگانی قبول کردن و کسانی هم البته قبول نکردن، مثلا آقای خویی و اینها. محقق ثانی میفرمود، حالا مقدماتش رو الان دیگه عرض نمی کنم، 3-4 تا مقدمه چیدیم طبق تقریری که در کلمات حضرت استاد آقای وحید آمده بود. روح فرمایش مرحوم محقق خب خیلی مطلب مهمیه، جای دیگه فقه هم و اصول این نکته سریان داره. میفرمود روح فرمایش ایشون این بود که تکلیف به طبیعی و جامع تعلق گرفته، تکلیف به نماز و طبیعی و جامع تعلق گرفته و تکلیف به جامع، قدرت بر همون جامع کافیه، لازم نیست قدرت بر همه افرادش باشه. اون چه که متعلق تکلیف طبیعی نمازه که جامع بین مقدور و غیر مقدوره و جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. جامع، این یادتون باشه این قاعده خیلی روشنه، جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، امرم که به جامع تعلق گرفته، پس این جامع متعلق امر است، یعنی نماز که در کل وقته، و این کل و این جامع هم مقدوره. اون وقت حالا شخصی که نرف انقاض بکنه و نماز خوند در اون لحظه، ولو مقدوریت شرعی نداشت، ولی اون نبود مقدوریت رو این فرد خاصه، نه رو طبیعی. طبیعی مقدور بود، انجامم شد، پس فرمان مولا عمل شد. اونی که لازم بود که مقدور باشه طبیعیه، طبیعی هم مقدور بود، قهرن این مصداق اون طبیعی میشه. این همون یه نوع چشمندی خیلی علمی دقیقه دیگه. اونی که متعلق امر است طبیعی است و اونی که باید مقدور باشه طبیعی است و طبیعی و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. ولی زو این الان هم این شخصی که نرفت این بنده خدا رو نجات بده نماز خون، این نمازش وجدانن مصداق اون جامعه و بنابراین جامعه رو عمل کرده، پس امر داره، ولی نه خصوص این که نمیتونه امر داشته باشه. جامعه امر داره، جامعه هم اینجا مصداق داشته. این فرمایش مرحوم محقق ثانی بود. این فرمایش از نایی مرحوم ناینی مورد مناقشه قرار گرفته. این تسلسل اینا رو دیگه تو ذهنتون باید حفظ بکنید، تسلسل این اشکال جواب هایی که داریم میریم جلو. مرحوم ناینی فرمودن که شرطیت قدرت در تکلیف، این دو مبنا در بابش هست. یه بحث کلیست که نمیدونم اینو دیگه وارد شدیم اون روز یا نه. شرطیت قدرت در تکلیف، این دو استدلال یا دو نظریه در باب اون وجود داره. بعضی میگوین شرطیت قدرت فقط عقلیست، خود خطاب از نظر شرعی قدرت رو اخذ نکرده. اونی که اخذ شده در اینجا همون حکم عقله. عقل میگه چیزی که نمیتونه، که آدم نمیتونه این خطاب متوجه بشه، این فقط فرمان عقله، فهم عقل در این که قدرت شرطه. این یک نظره. نظر دوم اینه که نه، اصلا خطاب شرعی مقید است به این، یعنی خود شارع قدرت را اخذ کرده، خود شارع قدرت را اخذ کرده در خطابش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این بیان شرعیه و اصلا بعث لا یکلف الله نمیخواد. بعث مستلزم امکان انبعاثه. وقتی امر میکنه باید او بتواند منبعث بشه. امر همون بعث اعتباری. بعث هم از مقوله تضایف جایی محقق میشه که امکان انبعاث باشه، ولذا خود این امر و خطاب اصلا غیر مقدور رو نمیگیره. این دوتا نظریه است در باب اشتراط قدرت که تفاوت‌ها و آثار متفاوتی هم احیانا داره. این دو نظریه مجددا عرض میکنم. نظریه اول این است که شرطیت قدرت کاملا عقلی است و الا خطاب از نظر لفظی و ظاهری اونها عموم و اطلاق داره، عقل اینو محدود میکنه. نظریه دوم میگه نه، خطاب ذات خطاب شرعی مقید است به قدرت و شرطیت قدرت شرعیه. البته عقلم اینو میگه، ولی وقتی که خود خطاب از اول مقیده ما شرطیت رو باید به خود خطاب نسبت بدیم نه به حکم عقل. علتش هم اینه که اگر یک امری معلول دو تا علت باشه، یکی علت اول و اسبق، یکی علت دوم و متأخر، میگن امور مستند میشه به اسبق علل و اقرب علل. اینجا صاحبان نظریه دوم میگن عقلم درسته که میگه اون را، ولی قبل از اون که نوبت به اون برسه اصلا خود خطاب از اول از باب زیق تمرکیه است. از اول این خطاب محدوده، بسته است، نه اینکه خطاب از لفظی شمول داره. عقل میگه که حالا اینجوری به عنوان قرینه عقلیه، نه لفظی از خطاب ما باید محدودیت رو بپذیریم و اینکه مقید است به قدرت. این دو نظریه با هم متفاوته، همونطور که عرض کردم. مرحوم نائینی حالا میفرمان اینجوری میفرمان اگر نظر اول رو ما بپذیریم فرمایش محقق درست، برای اینکه خطاب در ذات خودش فراگیر شمول داره، امرم تعلق به طبیعی نماز گرفته و طبیعی هم اینجا مقدوره، ولو این طبیعی بین مقدور و غیر مقدور جامعه، ولی جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، ولذا اون غیر مقدورم که شرعا غیر مقدوره اگر اومد بر اساس استیانی انجام شد، بالاخره قهرن مصداق اون جامعه هست، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. این رو فرض این که ما عقلن این را شرطیت قدرت را بپذیریم تمام از فرمایش مرحوم محقق عراقی. اما اگر شرطیت قدرت را شرعی بدانیم، لفظی بدانیم، بگیم این لفظ از اول محدوده و مقیده به این که به امر مقدور، محدوده به امر مقدوره، اگر شرطیت قدرت را شرعی بدانیم، مرحوم نائینی می‌فرماید دیگه اون وقت این خطاب اصلا برد اولیه این دلیل و خطاب مولا و امر، برد اولیش محدود به کجاست؟ اونیست که مقدور باشه، اونیست که مقدور باشه، و امر غیر مقدور را در بر نمیگیره دیگه. اصلا خود این خطاب نمیتونه امر غیر مقدور رو در بر بگیره. این فرمایش مرحوم نائینیست، فرمایش مرحوم نائینیست. این فرمایش مرحوم نائینی مورد اشکالاتی از نایه شاگردشون مرحوم آقای خویی قرار گرفته که من نمیخوام اونا را. آقای خویی به سه اشکال به فرمایش مرحوم نائینی گرفته که اون اشکالات را بخوام وارد بشیم طول میکشه، شایدم ضرورتی نداشته باشه، میشود خودتون به معاذرات مراجعه بکنید. آقای خویی سه اشکال بر مرحوم نائینی متوجه کرده و مرحوم آقای صدر شاگرد آقای خویی هر سه اشکال رو جواب داده که اشکالات شما مرحوم ناینی وارد نیست. توجه کردید؟ اشکال شما به مرحوم ناینی وارد نیست. این سیر این اشکال و جواب چون تون بحثی که ما خودمون میخوایم انجام بدیم خیلی دخیل نیست و ما اون رو مهم نمیدونیم، اینجا من واردش نمیشم، فقط دورنماشو عرض کردم. مرحوم آقای خویی به این نظر مرحوم ناینی سه اشکال گرفته و مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هر سه اشکال را جواب داده. و اما یک نکته فقط تو فرمایش آقای خوییه که من اون را میخوام عرض بکنم. آقای خویی میفرمان که این چون کلیش ارزش داره عرض میکنم، میفرمان که شرطیت قدرت نه نظر اول نه نظر دوم، هیچ کدوم اونا را ما قبول نداریم، بلکه شرطیت قدرت اصلا مال مقام امتثال و عمله، اصلا در مقام جعل حکم و فعلیت و حکم و اعتبار حکم اصلا این شرط نیست. یه وقت است که میگیم که قدرت و اختیار شرط در جعل حکم، در مقام فعلیت انشاء و فعلیت مقید به قدرته، اون وقت با قبول این میگیم یا عقلیه یا شرعیه که دو نظریه که عرض کردیم. اما نظر آقای خویی نظر سومه و تأکید بر این است که شرطیت قدرت اصلا در مقام جعل و انشاء و فعلیت و حکم نیست، فقط در مقام تنجز و امتثاله، ولی حکمی که در مقام جعل که عرض شود که مطلقه، حکم در مقام جعل مطلقه، فقط در مقام امتثال وقتی میخواد اون امتثال بکنه نمیتواند امتثال بکنه، همین، نمیتونه امتثال بکنه. چی؟ نه لغویتی که حالا کلی مسئله چون ملاک داره، ملاک کلیش هست، جعل کلی هم میکنه، مثلا او در مقام امتثال مثلا یه فردشو نمیتونه انجام بده، خب انجام نده، ولی این لازم نیست که اون کبرای کلی و اون اطلاق بیاد مقید بشه. حالا عرض میکنم، حالا این نکته شما نکته شاید درستی باشه، عرض میکنم این نظر سوم آقای خویی است که اصلا شرطیت قدرت مال فقط در مقام عمله، ولی خطاب اصلا تقیدی درش نیست، نه عقلا نه خطابا و لفظا. این غیر از مثل شرطیت مثلا تکلیفه، شرطیت تکلیف چیزیست که در مقام جعل حکم مثلا حکم مال مکلفه، غیر مکلفه نمیگه. اینم نظر آقای خویی که نظر سومه که اگر در مقام امتثال باشه دیگه اون وقت فرمایش مرحوم آقای محقق، مرحوم محقق درست میشه، خیلی قشنگتر هم درست میشه دیگه، چون اصلا قدرت شرط اصلا در مقام جعل حکم نیست. رضا آقای خویی با این نظر سوم همون نظر آقای ناینی رو که میذاره کنار و نظر مرحوم محقق عراقی رو تقویت میکنه از یه موضوع خیلی قوی تری. این قسمت فرمایش ها. حالا جمع که بکنیم کل این فرمایش ها، معلوم شد که شرطیت قدرت سه نظریه در بابشه. یک این که در مقام فعلیت و جعل است ولی به حکم العقل فقط. دو این که در مقام همون جعل و فعلیت ولی به حکم لفظ و شرع. سه این که نه اصلا شرطیت قدرت در مقام جعل و حکم و اینها نیست، در مقام فقط در مقام عمله، ولی خود خطاب اصلا تقیدی نداره، ولی در مقام عمل چون نمیتونه خب معلومه نمیتونه انجام بده، این انجام نمیده، ولی خطاب مقید نمیشه. خب این مجموعه حالا سیر قصه است که حالا همه ابعاد شما نقل کردیم، البته اون سه اشکال آقای خویی و جوابهای مرحوم آقای صدر رو دیگه من نگفتم، یک پرونده طولانی پیدا میکنه میتونید ملاحظه بکنید، چیز مشکل دشواری هم نیست، معاذرات با دید و تقریرات مرحوم شهید صدر. اما حالا تو روند بحث ما، من چون میبینم خیلی در نتیجه گیری های اصلی که میخوایم بریم خیلی اثر نداره، اون حاشیه رو نرفتم. عرض شود که در اینجا حالا ما چند تا ملاحظه داریم که اون عرایض خودمون رو عرض میکنیم و به نتیجه خواهیم برسیم. ملاحظه اول ما راجع به این شرطیت قدرت به اون شکلی است که آیه خویی میفرمان. ببینیم این حرف اصلا درسته یا درست نیست. آیه خویی میفرمان که اصلا قدرت و توان عمل مکلف این در مرتبه جعل و فعلیت دخالت نداره. اصلا خطاب چه در مقام واقع مقید به این نیست، نه به حکم عقل نه به حکم شرع، فقط در مقام عمله که این شخص خب نمیتونه انجام بده، خب نمیتونه انجام بده دیگه. این عجز اوست که در واقع در مقام تنجز مانع از تنجز میشه، نه اینکه فعلیت و حکم اینجا رو نگیره، فقط اینجا تنجز پیدا نمیکنه. شبیه، اگه بخواید شبیه اینم رو چه بکنید، همون علمه. علم شرط، علم چند بار گفتیم دیگه، علم شرط فعلیت نیست، احکام معلق و مقید به عالم به احکام نیست، بلکه مقید فقط در مقام تنجز. این آدمی که نمیداند این حکم برای اون منجز نمیشه، همین. و الا فعلیت حکم و مرتبه فعلیت و انشا هم عالم رو میگیره هم جاهل. این آدمی هم که نمیدونه، این تکلیف شرب خمر متوجه او هست. فقط شرب خمر برای این آدم جاهل تنجز پیدا نمیکنه. در میان این شرایط تکلیف همه قبول دارن که شرطیت علم با بقیه متفاوته، به همون دلیلی که گاهی گفته ایم. علم شرط تکلیف نیست در مقام فعلیت و حکم، فقط در مقام تنجز. این آدمی که نمیدانست و خمر را آشامید، خلاف امر مولا مرتکب شده، چون امر همه را میگیره، فقط گناه نکرده، چوبش نمیزنن، همین تنجز پیدا نکرده، ولی امر جاهل را هم در بر میگیره. ولذاست که شرطیت علم فقط در مرتبه تنجزه. این مصداق داره، این فرمایشی که آقای خویی میگه نمونه داره در علم، که علم شرط انشا نیست، مرتبه انشا نیست، مرتبه فعلیت نیست. حکم مولا کاملا یه قانونیه که، یا حکم مجلس، قانون مجلس، همه عالم و جاهل همه رو میگیره، فقط این آدم جاهل چوبشو نمیزنن، همین تنجزش نده. آقای خویی هم این نظر سوم ایشون در شرطیت قدرت شبیه همینه. میگه قدرت هم مثل علمه، تکلیف همه رو گرفته است، فقط این آقای غیر قادر، این آقای غیر قادر عرض شود که این آقای غیر قادر تنجز برای او پیدا نمیکنه، تنجز برای او پیدا نمیکنه. این فرمایش های خویه. ملاحظه اول ما اینه که این فرمایش درست نیست، این فرمایش درست نیست، برای اینکه ظاهر، یعنی اونی که عقل میفهمه، حالا چه ما بگیم که اگر در خطاب شرع ما قرینه و دلیلی پیدا کردیم که بیاد بگه که اوامر من مقید به این قدرت، که ظاهر خطاب اینه که میخواد بگه اصل حکم و فعلیت و خود حکم مقیده، نه اینکه فقط در مقام تنجزه. این که اگر بگیم به ظواهر لفظی و خطابی بخوایم تمسک بکنیم، ظهور اونها اینه که خود خطاب را داره معلق میکنه. ولی زار رفع نعمتی مالای علمون هم میگفتیم واقعا داره میاد رفع میکنه، فقط در مالای علمون میگفتیم که رفع ظاهریه. خطابم اگر شرعی ما بگیم قدرت شرط دلیل شرعی لفظی داشته باشیم، ظاهرش اینه که یعنی خود ذات حکم مقیده، نه فقط در مقام عمل شما الان تنجز پیدا نمیکنه، ظاهرش اینه. مثلا اگه بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این بگیم خطاب ارشادی نیست، خطاب مولوی است، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فقط در مقام تنجز نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی خدا اصلا حکم اینجا قرار نداده. این اگر بگیم که از لفظ اشتراط قدرت را به دست میاریم، این ظهورات لفظیه، معناش اینه که خود خطاب داره مقید میشه، حکم یعنی فعلیت حکم داره مقید میشه. این که اگر لفظی بگیریم، اگر عقلی هم بگیریم، باز هم به نظر میاد که عقل، فهم ما از فهم عقلی ما اینه که میخواد بگیم اون حکم اینجا نیست، یعنی اون بعث اینجا نیست، نه اینکه بعث هست، منتها حالا اینجا ما از اینکه این عمل نکرد او را مؤاخذه نمی کنیم، نصلا این لغوه. همونطور که حالا اشاره شد بگیم اینجا تکلیف وجود داره ولی که او نمیتونه عمل بکنه. در علم اثر داشت و اصلا یک حکم عقلی دیگری بود که نمیگذاش حکم مقید بشه چون تصویب میشد. در باب علم یک قرینه عقلیه‌ای داشتیم که علم را شرط تنجز فقط قرار میده، یعنی نمیتونه شرط فعلیت بشه و الا اون فقط همین قرینه عقلی مانع میشد که ما اون را بگیم. و الا در غیر این صورت وقتی که یه جایی چیزی هیچ وقت نمیتونه تنجز پیدا بکنه، باید بگیم حکمم نیست، عقل میگه یعنی حکم نیست اینجا که نمیتونه تنجز پیدا بکنه. ظاهرش این است که حکم را عقل اینجا برمیداره و فعلیت حکم و اصل حکم در غیر مقدور منتفی است، نه اینکه حکم هست منتها تنجز نداره. فقط در باب علم به خاطر یک وجه عقلی خیلی جدی قاطع میگفتیم که این شرط تنجزه، اما در غیر اون وجود حکم در امر غیر مقدور، این اصل حکم عقل میگه وجود نداره. وجود حکم در امر غیر مقدور به حکم عقل است. و حالا اگر هم نگوییم لغویت است و منافات داره و اینها، چون حالا لغویت رو بگیم ممکنه کسی اثری براش درست بکنه، ولی با قطع نظر از لغویت، عقل میگه اینجا اصلا ملاک نیست، حکم دی نداره، چیزی که نمیتونه انجام بده حکم نداره. بله حکم یعنی فرمان حج برای ما نیست، نه نه، اون خطاب انشایی عام، نه اون انشایی عام که در مقام انشایی خطاب کلی به همه داره، نه اون خطاب فعلی که میخواد منحل میشه به عدد افراد که شمای مستدی حج انجام بده. خب تا وقتی که قدرت نداره مستدی نیست، حج انجام تکلیفی اصلا متوجه نیست، نه تکلیف نیست، قدرت نداره، نه تکلیف نداره. ظاهرش اینه که قدرت شرط فعلیت حکمه، خود حکمه، یعنی حکم اینجا نیست، نه اینکه حکم هست حالا شلاقش نمیزنن که انجام نداد، واقعا اینجور نیست دیگه. بگیم که حکم اینجا داره متعال شلاقت نمیزنیم، نه واقعا حکم نیست، عقل اینو میفهمه. ولذا این فرمایش مرحوم آقای خویی، ملاحظه اول ما اینه که این فرمایش درست نیست. البته این فرمایش آقای خویی اگه درست بود، مطلب مرحوم محقق عراقی خیلی جا افتاده میشد، محقق ببخشید ثانی خیلی جا افتاده میشد، ولی این فرمایش مبنوعاً درست نیست. این عرض اول ما نیست، من پرونده بحث رو عرض کردم، حالا عرض خودمون نگفتیم، این عرض اول ما بود نسبت به این پرونده بحثی که درگیری از یک طرف مرحوم محقق و آقای خویی، از یک طرف مرحوم ناینی. ما در اینجا تو بحث مبنایی میگیم اینه قدرت واقعا شرط حکمه، نه شرط تنجزه، واقعا اصل حکم برای غیر مقدور نیست، نه اینکه حکم هست ولی تنجز نداره. این یک عرض ما. دو سه تا مطلب دیگه هست که راجع به خود بحثه که انشاءالله دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.